بشیم بحث ما در تعریف علم اصول بود. تعاریف متعددهی که در این باب بود، یکی دو تعریف دیگر باقی مانده که باید ملاحظه بشود. یکی تعریفی است که بعض الاعلام علا ما فی کتاب المحاضرات ذکر کردن. ایشون می فرمایند که علم اصول عبارت هست
یه کنار او بگذاریم و زمیمه او قرار بدهیم. در عبارت چاپ شده داره من دون ذم کبرا او صغرا اصولی الیها، لکن احتمال قوی می رود که این یک اشتباهی از مقرر باشه، چون بعدن که در مقام توضیح این قید برمی آیند هیچ اشاره ای به صغرای اصولیه نمی کنند، همش مسئله کبرای اصولیه مطرحه و اصولاً ما صغرای اصولیه نداریم. اون چه به عنوان مسئله اصولیه و قاعده اصولیه مطرحه او عبارت از کبراست، کبرای اصولیه که در قیاس استنباط عنوان کبرا پیدا میکنه. لذا به احتمال قوی با توجه به این دو قرینه که یکی اصولاً ما در قواعد اصولیه صغرا نداریم و دیگر این که در مقام توضیح هیچ کجا دیگه کلمه صغرا به کار نمی رود، کلمه کبرا مکرر در مکرر در مقام توضیح این قید ذکر میشه و این طوری که من ملاحظه کردم حتی یک جا دیگه کلمه صغرا تکرار نمی شود. لذا به احتمال قوی یک اشتباهی در اینجا واقع شده، مسئله صغرا دیگه مطرح نیست. من دون حاجت الی ذم کبرا اصولیه الیها. بعد در مقام توضیح مفصلا ایشون این تعریف رو توضیح میدهند، لکن من مختصرش رو عرض می کنم و اون قسمت هایی که خیلی مربوطه به بحث ما ذکر می کنم، نه به طور تفصیلی که در کلام ایشون هست. ایشون می فرمایند در مقام توضیح این تعریف ما بر دو رکن استواره که اگر این دو رکن هر دو تحقق داشته باشه عنوان قاعده اصولیه و تعریف علم اصول تحقق داره، و اگر این دو رکن تحقق پیدا نکرد یا هر دو یا یکیشون، اینجا تعریف علم اصول تحقق پیدا نمی کند. بر دو رکن استوار این تعریف، رکن اول می فرمایند که همون نکته ای رو که من قبلن در رابطه با تعریف مشهور و اشکال مرحوم آقای آخوند به تعریف مشهور توضیح دادم، در رکن اول ایشون همون نکته رو ذکر می کنند و اون این است که می فرمایند ما کلمه استنباط رو در اینجا آوردیم، گفتیم قواعدی که بتواند در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع بشود و این کلمه استنباط درش یک نکته ای تحقق داره و یک خصوصیتی رو متضمنه و اون خصوصیت اینه که در استنباط این معنا معتبره که مستنبط و مستنبط و من باید مغایرت داشته باشن، به طوری که اون مستنبط و من یک واسطه ای برای استفاده حکم استنباطی داشته باشه و به عنوان وسط مطرح باشه. اما اونجایی که مسئله کلی و مصادیقه، اونجایی که مسئله تطبیقه، اونجا رو ما اسمشو استنباط نمیگذاریم، اونجا عنوان استنباط صادق نیست. و میفرمایند این قید رو ما برای همین جهت ذکر کردیم، ما میخواستیم با این قید قواعد فقهیه خارج بشود. البته نکته ای رو من عرض کردم، نمیدونم در ذهنتون هست، نه هر قاعده فقهیه ای، اون قواعد فقهیه ای که جنبه جنسی داره و ازشون استفاده حکم کلی نوعی می شود، و الا اون قواعد فقهیه ای که شما بخواید احکام جزئیه رو ازش به دست بیاورید، مثل اکثر قواعد فقهیه، این داخل در این تعریف نیست. اونی که داخل در این تعریفه و شبهه دخول در تعریف رو داره، مثل همون قاعده ما یزمنه که کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده رو شما در باب بیع ازش استفاده می کنید. بیع خودش یک عنوان کلیه، در رابطه با قاعده ما یزمن عنوان نوعیت داره، یعنی قاعده ما یزمن به منزله جنسه و از راه این قاعده شما استفاده می کنید که اگر کل عقدن یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده شد، پس بیعم یک نوع از این عقوده، بیعم یک عنوانه از این کل عقدنه. لذا اگر بیع فاسدی تحقق پیدا کرد، همونطوری که در صحیحش زمان تحقق داره، در فاسدش هم باید زمان تحقق داشته باشه. بالاخره اون قواعد فقهیه‌ای که شبهه دخول در تعریف علم اصول رو داره، این سنخ از قواعد فقهیه است. اون وقت ایشون میفرماید ما با کلمه استنباط و با قید استنباط این کل ما یزمن رو هم خارج کردیم، مثل کل ما یزمن رو هم از قواعد فقهیه بیرون کردیم از تعریف علم و اصول. چرا؟ برای اینکه ما مسئله بیع رو از قاعده ما یزمن استنباط نمی کنیم. خب قاعده ما یزمن یه قاعده کلیه، یک مصداقش هم بیعه و تطبیق اون قاعده بر بیع لا یسما استنباطن بل یسما تطبیقن، و عنوان تطبیق با عنوان استنباط فرق داره. لذا قاعده ما یزمن با قواعد اصولیه این فرق رو دارد که او عنوان استنباط درش مطرحه، اما در قاعده ما یزمن عنوان تطبیق مطرحه. بعدیشون یک اشکالی اینجا به خودشون میکنن. خوب دقت بفرمایید در این اشکال و جواب این اشکال. یک کسی میاد کنه به ایشون اشکال میکنه، میگه همین حرفی رو که شما در قاعده ما یزمن ذکر کردید روی تحلیلی که در باره کلمه استنباط داشتید همین اقتضا میکنه که یک سری از مسائل اصولیه با اینکه جزء مسائل علم اصوله اینها خارج از علم اصول بشود. در تعبیر مستشکل میگوید اصول عملیه شرعیه و عقلیه و ظن انسدادی بنابر حکومت، منتها در مقام تعلیل یک عملیه شرعیه ذکر می کنند، تعلیلم برای اصولیه عقلیه و ظن انسدادی. دوم یک تعلیل، اول یک تعلیل خاص. اما در باب اصول عملیه شرعیه مثل استصحاب مستشکل اینطور میگه فرقی بین استصحاب و بین قاعده کل ما یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده، بین این دوتا چه فرقیه؟ شما قاعده رو تطبیق بر بیع میکنید، خب لا تنقض الیقین به شکم تطبیق بر نماز جمعه داده میشود. ما میگیم نماز جمعه عرض میشود متیقن الوجوب فی السابق مشکوک الوجوب فی اللاحق بوده، و این یک مصداق برای لا تنقض الیقین به شک. چه فرقیه بین لا تنقضی که شما روی صلات جمعه پیاده میکنید و بین قاعده کل ما یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده که روی بیع فاسد شما پیاده می کنید؟ اگر مسئله تطبیق، در هر دو جا تطبیق. اگر مسئله تطبیق نیست و استنباط، در هر دو جا استنباط وجود داره و ما نمیتونیم بین این دو تا فرق بگذاریم که در قاعده ما یزمن عنوان تطبیق رو پیاده کنیم، در قاعده لا تنقض عنوان استنباط رو پیاده بکنیم. این رو راجع به اصول عملیه شرعیه مستشکل مطرح میکنه. هنوز داریم حرف ایشونو میگیم. اصول عملیه عقلیه مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان و همینطور ظن انسدادی بنابر حکومت مستشکل، میگه در مورد اینا اصلا حکمی وجود نداره. شما از قبح عقاب بلا بیان چه حکمی را استفاده میکنید؟ چه حکمی را استنباط میکنید؟ عقل بیشتر از این نمیگه که عقاب بلا بیان قبیح، قبح عقوبت این دلیل بر این نیست که حکمی وجود داره. نفیان و حتی قبح عقاب مضافش قبح، مضاف الیهش عقاب، نفی عقوبت میکنه و همینطور سایر اصول عملیه عقلیه. و در ظن انسدادی هم بنابر حکومت که معنای حکومت این شد که عقل حکم میکند به حجیت هاز الظن، مستشکل میگه در مورد اینا اصلا حکمی وجود نداره، لا واقعا ولا ظاهرا. پس شما یکی از دو کار رو باید بکنید، یا باید قواعد فقهیه مثل قاعده کل ما یزمن رو داخل در تعریف علم اصول قرار بدید، و یا باید ملتزم بشید به این که بحث اصول عملیه که یک ثلث از مباحث اصول رو تقریبا تشکیل میده، اینا خارج از مباحث اصولن و اینها استطرادن در بحث اصول مورد بحث قرار گرفتن. مستشلی همچی حکمی میکنه یا همچی اشکالی میکنه؟ ایشون در جواب میفرمایند این اشکال مبتنی بر این است که ما در استنباط یک خصوصیتی رو قائل بشیم به این نحو که بگیم معنای استنباط عبارت از اثبات حکم، حالا اثبات حکم به وجدان باشه یا به شرع باشه، اما ما برای استنباط این مقدار محدودیت قائل نیستیم. ما استنباط رو یک معنای وسیعی برش قائل هستیم. ما حتی مسئله تنجیز و تعذیر، منجزیت و معذریت رو هم داخل در دائره استنباط و در معنای استنباط میدونیم. میگیم معنای استنباط این نیست که یک حکمی وجدانن ثابت شده باشه یا شرعن، نه، این یک قسم از استنباطه. اگر شما نسبت به یک حکم شرعی مثبتی ندارید لکن منجز دارید، یا نسبت به یک حکم شرعی مؤذر دارید، همین مؤذر و منجز رو هم ما ازش تعبیر استنباط میکنیم و میگیم داخل در استنباطه. بعد میفرماید بله، اون تعریفی که مشهور کرد و که ان مرحومای آخوند مسئله اصول عملیه رو اشکال به مشهور کرد، مشهور استنباط رو یک معنای محدودی برش قائل شده. اونام اگر مثل ما بیان یک معنای وسیعی برای استنباط قائل بشن به اونام اشکال وارد نیست. لذا ما میاییم دائره استنباط رو اینجوری توسعه میدیم. خب اینجا نیاز به یک توضیحی داشت و اون توضیح این است که حالایی که ما دائره استنباط رو عرض می شود توسعه دادیم، آیا فرق بین قواعد فقهیه و لا تنگزل یقین به شک به چه کیفیتی تحقق پیدا می کنه؟ مستشکل گفت بین این دوتا هیچ فرقی نیست، شما قاعده کل ما یزمن رو بر بی منطبق کنید، مام لا تنقض رو بر نماز جمعه منطبق می کنید. اگر استنباط هر دو استنباطه، اگرم تطبیق هر دو تطبیقه، حالا در مقام جواب از این اشکال ایشون همین آمدن اکتفا کردن به اینکه ما استنباط رو یک معنای وسیعی ازش می کنیم. خب حالا که استنباط رو یک معنای وسیعی کردید، منجزیت و معذریت رو در کار آوردید، چجوری اینجا پیاده میشه؟ این رو دیگه توضیح ندادن، با اینکه نیاز به توضیح داشت و توضیحش اینه که ما در مسئله نماز جمعه وقتی که سراغ لا تنقض میریم، لا تنقض منجز و معذره، یعنی اگر لا تنقض بر وفق واقع بود و حکم نماز جمعه به حسب واقع در عصر غیبت وجوب بود، همین لا تنقض گریبان ما رو میگیره، همین لا تنقض مسئله رو بر مکلف منجز میکنه. کما اینکه اگر فرزن نماز جمعه به حسب واقع حرام باشه، لا تنقضی که اثبات وجوب نماز جمعه در عصر غیبت میکنه، نسبت به اون حرمت واقعی عنوان معذر داره، یعنی خداوند نمیتواند بگوید چرا نماز جمعه محرم رو در عصر غیبت شما آوردید، با اینکه لا تنقض الیقین به شک اقتضای بقای وجوب نماز جمعه رو میکنه. پس در حقیقت در مورد نماز جمعه که مشکوک الحکم است فی عصر الغیبه، لا تنقض به عنوان منجز و معذر مطرحه. اما در قاعده فقهیه باید اینطور نباشه. در قاعده فقهیه چون عنوان فردیت مطرحه، دیگه منجز و معذر نیست، برای اینکه فرقی نیست بین اون مورد که بیعه و بین کل ما یزمن به صحیحه لیزمن و به فاسده. بیع به عنوان فرد در این قاعده مطرحه، اما نماز جمعه نه تنها به عنوان فرد مطرحه، لا تنقض پشتوانه است در اونجا، منجزیت و معذریت لا تنقض به وجود می آورد. عرض کردم این تیکه در کلام ایشون توضیح داده نشده، ولی روی سبک بیان ایشون مرادشون یک همچه حرفیه. این رکن اول در کلامشون که در حقیقت این رکن اول روی کلمه استنباط متکیه و هدف اخراج قواعد فقهیه است که شبهه دخول در تعریف علم اصول رو داره. و اما رکن دوم، رکن دوم این است که می‌فرمایند که قواعد اصولیه علاوه بر خصوصیت اول باید این جهت رو داشته باشند که وقوعشون در طریق استنباط نیاز به انضمام بعضی از قواعد اصولیه دیگر نداشته باشه، نیاز به ذم کبرای اصولی دیگر نداشته باشه. شما وقتی در بحث حجیت خبر واحد وارد میشید، اگر بخواید قیاس استنباط رو تشکیل بدید، میگید صلاة الجمعه روایت ثقه دلالت بر وجوبش کرده، بعدم میگید روایت ثقه حجتون، بعد میگید این وجوب بر شما تنجس پیدا کرده اگر به حسب واقع ثابت باشه. اما قواعدی در علوم دیگر مطرحه که اونها هم ارتباط به استنباط دارند، اونها هم پایه استنباطند، اونها هم مبنای استنباطند، اما در این حال این تعریف علم اصول اونا رو خارج میکنه. مثل علم لغت، مثل علم رجال و درایه، مثل علم صرف و نحو. ایشون میفرماید همه این علوم رو اگر کسی واجد نباشه، که معنای واجدیت هم این نیست که احاطه کامله داشته باشه، نه، اون مقداری که مورد نیازه از صرف و نحو بدانه، از لغت ولو به مراجعه آشنا باشه، از رجال و درایه آشنا باشه، اینا همه دخالت در استنباط دارد، همه اینا نقش در استنباط داره. اگر کسی صرف و نحو عربی رو ندانه، نمیتونه استنباط بکنه. لغت و درایه و رجال رو ندانه، نمیتونه استنباط بکنه. لکن فرق بین این علوم و بین علم اصول میفرمایند در این جهته که در رابطه با این علوم اگر ما بخوایم یک قیاسی تشکیل بدیم، نیاز به یک قاعده اصولیه هم داریم. بدون قاعده اصولیه نمیشه استنباط کرد، بدون ذم کبرای اصولیه نمیشه استنباط کرد. تنها خود قواعد اصولیه است که نیاز به انضمام قاعده دیگر نداره و نیاز به ذم یک قاعده ای غیر از خودش نداره. چطور؟ برای اینکه ایشون میفرماید مثلا خب شما در علم رجال میخونید که زراره ثقتون و از اصحاب اجماع هم هست، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن جماعت منهم زراره ابن عین. خب در علم رجال میخونید زراره ثقه است. حالا اگر شما بخواید حکم رو استنباط بکنید به مجرد ثقه بودن زراره، نمیشه حکم نماز جمعه رو استنباط کرد. باید یک قاعده اصولیه کنار این ثقه بودن زراره گذاشته بشه، بگیم زراره ثقتون و خبر و ثقته حجتون، اون وقت قول زراره میتونه حجیت پیدا بکنه. و الا صرف اینکه زراره ثقتون این مسئله رو نمیتونه حل بکنه. پس فرق بین زراره ثقتون که در علم رجال مطرحه و قول ثقت حجتون که در علم اصول مطرحه، با اینکه هر دو در استنباط نقش دارند، با اینکه هر دو دخالت در استنباط دارند، فرق اینه که زرار ثقتون برای استنباط حکم کافی نیست، باید قول و ثقت حجتون هم به او اضافه بشه، باید یک مسئله اصولیه کنارش گذاشته بشه. و همینطور در باب لغت، شما اگر به لغت مراجعه کردید در رابطه با معنای سعید با صاد که در آیه تیمم ذکر شده، دیدید لغوی میگوید که مثلا از سعید هو مطلق وجه الارض، همین کفایت نمی کنه که شما استناد به آیه تیمم بکنید، باید کنار این قول لغوی یک مسئله اصولیه به عنوان قول لغوی حجتون قرار داده بشه، اون وقت بتوانید استناد به آیه تیمم فتیمم و سعیدن طیبا داشته باشید. و الا صرف این که لغت میگوید سعید مطلق و وجه الارضه، این کافی نیست برای استدلال به آیه تیمم و استنباط حکم از آیه تیمم. پس همینجا فرق بین این علومی که نقش در استنباط دارند با علم اصول، فرقشون در این جهته که اینها در راه استنباط باید کنارشون یک مسئله اصولیه و قاعده اصولیه گذاشته بشه، اما خود قاعده اصولیه در راه استنباط دیگه نیاز نداره که کنار او یک قاعده اصولیه دیگر گذاشته بشود. لذا می فرماین این قید رو ما برای این جهت اضافه کردیم، گفتیم من دون حاجتن الى ذم کبرا اصولیه الیها، عرض کردیم صغرا هم ذمیمه شده و ظاهرا اشتباهه. خب این تعریف رو ایشون با طول و تفصیل ذکر فرمودند. عرض می شود که یکی دو اشکال که اولیش خیلی مهم نیست، دومی از اولی مهمتر، لکن اشکال مهم یک اشکال سومه. اشکال اول همون اشکالی است که به بعضی از تعاریف دیگر هم ما ذکر می کردیم. ایشون هم در تعریف علم اصول می فرماید هوال علم بالقواعد، در حالی که ما به مشهور عرض کردیم که علم به قواعد علم اصول نیست. اگر قواعد اصولی باشه و یک نفر هم خدای نکرده سراغش نره، بازم علم اصول در جای خودش محفوظه. اینطور نیست که علم به این قواعد علم اصول باشه، علم اصول نفس این قواعده، مجموعه مسائل اصولیه رو ازش تعبیر به علم اصول میکنن، نه علم به این قواعد رو. علم به این قواعد این علم به علم اصوله، نه اینکه خودش علم اصول باشه. این یک اشکال که حالا قبلا هم به بعضی از تعریفات این اشکال شده بود. یک اشکال دیگه که از این مهمتره همون معنای استنباطه. آیا استنباط رو ما میتونیم یک معنای وسیعی ازش بکنیم که منجزیت و مؤذریت رو هم شامل بشه؟ در موارد تنجیز و تعذیر شما آخه کلمه استنباط تنها که نیست، کلمه استنباط مضاف و الیه داره، میگید استنباط حکم کلی شرعی. خب حالا اگر خبر واحد حجت قائم شد بر وجوب نماز جمعه و ما مثل مرحوم آقای آخوند آمدیم حجیت رو به معنای منجزیت و مؤذریت معنا کردیم، آیا معنای منجزیت و مؤذریت چیه؟ همون طوری که من عرض کردم، معنای منجزیت و مؤذریت عبارت است از دو قضیه شرطیه، یعنی دو تا قضیه ای که با کلمه این شرطیه و کلمه اگر در فارسی عرض می شود عنوان میشه. یعنی وقتی که زرار روایت می کند وجوب نماز جمعه رو و شما میگید خبر و زراره حجه و حجیت رو به معنای منجزیت و مؤذریت معنا میکنید، این معناش اینه که بعد از خبر زراره ما اینجوری میگیم، میگیم ان کان قول زراره مطابقا للواقع فالواقع منجز علینا و ان کان قول زراره مخالفا للواقع فنحن معذورون فی مخالفت الواقع. آیا معنای منجزیت و مؤذریت غیر از اینه؟ خب اگر معناش این شد، این استنباط حکمه. شما چی رو استنباط کردید در رابطه با نماز جمعه؟ تو ذهنتون نره که ما مظنه پیدا میکنیم به وجوب نماز جمعه. استنباط شامل مظنه هم میشه. نه، چه بسا که شما اصلا مظنه هم از قول زراره برا شما پیدا نشه، لکن در عین حال قول زراره شرعا حجیت داره، ولو اینکه هیچ مظنه ای هم از قول زراره پیدا نشه. پس مسئله حجیت هیچ دائر مدار حصول ظن نیست. خب اگر حجیت به معنای منجزیت و مؤذریت شد، شما اینجا چی رو استنباط کردید؟ میتونید بگید ما حکم نماز جمعه رو استنباط کردیم؟ شما که دو تا قضیه شرطیه بیشتر نداشتید، هر دو با این شروع می شد، این کان خبره موافقا للواقع فالواقع منجز و این کان خبره مخالفا للواقع فنحن معذورون. آیا این دو قضیه رو اگر کنار هم بگذاریم، شما اسمشو استنباط حکم میگذارید؟ لذا یک اشکال عرض می شود مهمتر از اشکال اول به ایشون در این رابطه است که ما نمیتونیم کلمه استنباط رو شامل تنجیز و تعذیر بدانیم. در تنجیز و تعذیر عنوان استنباط حکم ولو به همون معنای ارتکازی که ما از کلمه استنباط داریم میدونیم تحقق نداره. نه، این ربطی به تطبیق نداره. و اما اشکال مهم که عرض می شود که من تعجب می کنم، ما در چه مقامی هستیم؟ ما در مقام تعریف علم اصول هستیم. این تعریف علم اصول رو برای چی می خواهیم ما؟ علم اصول رو برای چی می خواهیم تعریف بکنیم؟ علم اصول رو برای این می خواهیم که ضابطه مسائل اصولیه دست ما بیاد، قانون کلی مسئله اصولی و معیار در مسئله اصولی دست ما بیاد. لذا وقتی علم اصول رو تعریف میکنیم، حالا کلمه علم باشه یا نباشه در این جهت نقشی نداره، قواعد رو میاریم، میگیم قواعد این چنینی است، قواعدی است که این خصوصیات رو داشته باشه. پس ما تعریف علم اصول رو برای داشتن یک ضابطه و معیار برای قواعد اصولیه میخواییم. یعنی در تعریف علم اصول قواعد اصولیه ضابطش مشخص میشه، غیر از این مسئله. خب حالا که ما در مقام تعریف برآمدیم، کی انسان در مقام تعریف برمیاد؟ اونجایی که یه چیز مجهولی رو میخواد مشخص بکنه. خب ایشون که در مقام تعریف خود کلمه اصولیه رو هم تو کار آورده، میگه من دون حاجتن الى ذم کبرا اصولیه. کبرای اصولیه کدومه؟ بحث ما در این کبرای اصولیه است، بحث ما در تشخیص این کبرای اصولیه است، بحث ما در تعیین ضابطه برای این کبرای اصولیه است. شما دارید ضابطه دست ما میدید، علم اصول رو تعریف میکنید، میگید علم اصول علم به قواعدیست که یقع و به نفسها فی طریق استنباط حکم الهی شرعی کلی من دون حاجتن الى ذم کبرا اصولیه. و کبرای اصولیه رو ما از همین تعریف علم اصول میخواییم به دست بیاریم. ما که خارجن یه معیاری برای کبرای اصولیه نداشتیم، الان که داریم بحث میکنیم، شما که در مقام تعریف برآمدی، خودتون دارید ضابطه دست میدید، وقت در مقام بیان ضابطه میگید من دون حاجتن الى ذم کبرا اصولیه. کدوم این کبرای اصولیه؟ ضابطه این کبرای اصولیه چیه؟ به عبارت روشن‌تر، چون کلمه کبرای اصولیه در تعریف اخذ شده، لذا علم ما به تعریف علم اصول متوقف است بر اینکه این کبرای اصولیه رو قبلا تشخیص داده باشی، در حالی که تشخیص کبرای اصولیه هم متوقف بر این تعریفه. و الا ما از کجا کبرای اصولیه رو تشخیص بدیم؟ آیا یک ضابطه دیگری غیر از تعریف در اینجا ما میتونیم داشته باشیم؟ لذا به نظر من مهمترین اشکالی که در تعریف بعض الاعلام وارده این است که این تعریف دوریه، دور باطل، همون دوری که شما حکم به بطلانش میکنید. این تعریف دوریست و ما نمیتونیم در تعریف علم اصول به این تعریف دوری متکی باشیم، علاوه بر اون دو اشکالی که عرض کردم. پس این تعریف هم به نظر ما تعریف کاملی نمیتواند باشه. حالا یک تعریفی سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی ذکر فرمودن، این تعریف رو اولا دقت بفرمایید ببینیم تعریف ایشون اشکالی بهش وارد هست یا نه.